أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما ولية الله في الأرضين، واللعن على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره جامعه قول صحیحی بود. از اونچه که زیر کلام مرحوم اصفهانی گفته شد معلوم میشه که ما هم برای جامعه عنوانی تصویر صحیح داریم، هم برای جامعه اعتباری و هم برای جامعه ترکیبی. تمام اینا رو گفتیم تصویرهای صحیح داره، فقط اونی که تصویر صحیح نداره جامعه ذاتی بود. پس بنابراین قول صحیح جامعه های مختلف میتونه داشته باشه. در مورد جامعه عنوانی دو تصویر ارائه شده. یه تصویری مرحوم آقای بهجت میفرمودن، آقای بهجت نظرشون در مورد جامعه عنوانی این بود، میفرمودن که شما اثر رو معرف میگیرید. این مبنا رو از مرحوم اصفهانی گرفتن. ببینید، شما میگید که صلات وضع شده برای مجموعه اعمالی که یک معرف داره و این معرف خارج از ذاتشه. این نکته رو خیلی توجه کنید، خارج از ذات بودن خیلی مسئله حل میکنه. معرف خارج از ذاتشه. معرف چیه؟ میگیم معرف عنوان ناهیه عن الفحش و المنکر میتونه بوده باشه. اصلاح بهجت معرف رو اثر نهی عن الفحش و المنکر میگرفتن، این رو داخل در ذات صلات نمیگرفتن، موضوع الله نمیگرفتن که مرحوم اصفهانی بیان ایراد بگیرن بگن آقا اینجوری که لازم میاد صلات به معنی ناهی عن الفحش و المنکر باشه. نه، اینو خارج میگرفتن. وقتی شما اینو خارج بگیرید و معرف، هیچ اشکالی نداره. ببینید، شما یه وقت میخواید موضوع الله رو پیدا کنید، یه وقت میخواید ببینید که موضوع الله یک جامعی دارد یا نه. میبینیم جامعی که شما بتونید بهش اشاره بکنید داره، مثل عناوینی که از اثر شما انتظار میکنید، از اثر عنوان انتظار میکنید. ما یکون مؤثرا فی هذا الاثر، اینو میاد چیکار میکنید؟ عنوان قرار میدید تمام برای تمام افراد متعلق صلات. امری از ناحیه شارع رو صلات رفته، عنوان ما یکون مؤثرا فی هذا الاثر میشه عنوانش. وقتی خارج شد از اون موضوع الله، هیچ اشکالی دیگه به وجود نمیاد. کما اینکه تو تصویر دوم ما برای جامعه بسیط هم همینو میگیم. تو عنوان مطلوبون بود که مرحوم اصفهانی اومدن ایراد گرفتن، گفتن یلزم که صلات به معنی مطلوبون باشه. گفتیم نه، همچی چیزی لازم نمیاد، چون ما جامعه رو برای نشون دادن موضوع الله چه بسا بخوایم، همیشه جامعه برای خود موضوع الله نمیخوایم. برای همین میگیم خود مطلوبون یا مقربون، اینا بشه معرف. تصویر دوم جامعه صحیح اینه، میگیم که ذات صلاتی که مطلوب است به وجودها، این ذات و صلات متعلق امر بوده. حالا چطوری به این افراد صلات اشاره کنیم؟ با عنوان مطلوبیت وجود. مطلوبیت وجود و این اگر چه بعد از عنوان امر میاد، اما وقتی به عنوان معرف بوده باشه لازمش نیستش که رتبش قبل بوده باشه. تعریفیه که بعد از اینکه صلات در شریعت بود و امری هم روی این صلات اومده، ما این تعریف رو داریم براش میکنیم. یعنی جامع به عنوان معرف اینجا داره ذکر میشه، جامع به عنوان معرف ذکر میشه. ما میدونیم شارع یک ملاکاتی داره در اینکه بعضی از صلات ها رو مطلوب قرار داده، درسته نه؟ بذارید یه اشکال از شما تو ذهنتون بیارم و بعد اینو دفعش بکنم. شما میگید که این جامعه به درد ما نمیخور، جامعه خوبیه اما به درد ما نمیخور. چرا؟ میگید که ما فرضمون اینه که میخوایم یک جامعه‌ای تو ذهن یکی درست بکنیم، تو ذهنمون کسی که میخواد امر بکنه به صلات، او باید جامعه داشته باشه که امر کنه به این افراد صلات. این چیزی که شما دارید معرف قرار میدید قبل از امر نبوده، بعد از امر بوده. اگر نمیجور نبود خب قبل شارع چجوری این جامعه رو تصور کنید؟ همه که امری نیومده بوده که، غلطه این. هنو امر نیومده که، وقتی امر نیومده غلطه که شما بیاد چکار کنید یک جامعه رو تصویر کنید که این متوقفه بر وجود امره. این اشکال چجوری جواب بده؟ ببینید شبیه همون اشکال تقدم شیء بر نفسه، شبیه همون اشکال دور و تقدم شیء بر نفسه. میگه که شما حتی بهش بیان های بهجت هم این اشکال لعله وارد باشه، به این بیانی که ما الان با من تصویر دوم هم کردیم لعله وارد باشه، خوب تأمل کنید. میگه که شما تصویری که برای جامعه ارائه دادید این تصویر ناقصه. چرا؟ که این تصویر وقتی قابل استفاده است که یک صلاتی بیاد و امر بیاد، بعد عنوان مطلوبان رو شما معرف و قرار بدید. پس این معرف شما بعد چیه؟ بعد اینه که یک صلاتی بود و امرم روش اومد، حالا به درد میخوره. قبلش هم چیزی نبود که به درد بخوره. چرا؟ چون طلبی نبود، درست یا نه؟ طلب بود یا نبود؟ نبود. پس این تصویر شما به درد نمیخوره، این معرفتون به درد خودتون میخوره، نه به درد اون شخصی که حاکم است و میخواد امر رو بیاره روی صلات. این تصویر جامع تصویریه که بعدنا به وجود میاد، این معرف معرفی که بعدنا به وجود میاد. قبلش ما میخوایم ببینیم چیکار کنیم. قبلش همچی چیزی نبود، قبلش هم چیزی نبود. من مثال بزنم، مثلا فرض کنید یه نفر میخوان بکشن، درست؟ بعد میگن آقا کیو بکشیم؟ هنو نکشتنش که، میگن کیو بکشیم؟ اونی که میخواد قاتله، میخواد اون طرفی که میخواد بکشتش بشنسه، ذاتونو بکشی که اونو درست بکشی. بعد شما میگی مقتول بکشی. میگه بابا من هنو قتل انجام ندادم که این بند خدا بشه مقتول، من الان که میخوام اینو بکشمش معرفیش کن. شما میگه خب مقتوله رو بکش که بعد مقتول میشه، مقتوله رو بکش. بابا مقتول نشده هنوز، درسته نه؟ اینجا هم یک صلاتیه میخواد امر روش بیاد، شما میگه آقا مطلوبونو با عنوان مطلوبون اشارش کن. هنوز طلب روش نیومده که من با عنوان مطلوبون اینو بیام خلاصه معرفش بکنم، تعریفش بکنم. این اشکال، اشکال خوبه؟ اشکال تقدر که انهو یک اشکالی که این معرفیت جامع خیلی خراب ناقصه. جوابش میتونه این بوده باشه. ببینید یه وقتی که شما عنوان مطلوبون رو یک چیز میارید به عنوان که طلب بالفعله، درسته؟ طلب بالفعله. اما یه وقت شما مطلوبان رو میارید به عنوان این که اونی که شارع بعدن میخواد از شما طلب کنه، نه طلب بالفعل، اون اینه، اونی که شارع میخواد اینه. مثلا مولا، الان اینو خیلی دقت کنید، مولایی میخواد امر و نهی بکنه اما هنوز امر و نهیشو نکرده، میخواد بعدن امر و نهی بکنه، هنوز امر و نهی نکرده که میخواد. اما خب حالا که هنو امر و نهی نکرده یک خواسته ای داره یا نه؟ خواسته که داره، هنو بر اساس خواستش امر نکرده. میگیم خواسته درونی شما چیست؟ خواسته درونی شما چیه؟ میگه خواسته درونی من اینه، مطلوب اونی که من میخوام، مطلوب من اینه. خواسته درونیشو میاد به عنوان مطلوب خودش بیان میکنه اما هنوز امر نکرده. ببینید یعنی اونی که میخواد، اونی که غرضش بهش تعلق میگیره، اونی که میدونه چیه. شارع یک سری از افراد صلاتو که واجد مصلحت بودن بر اساس اینکه واجد مصلحتن اونها رو خواسته، بعد امر رو روشون آورده. یعنی افراد صلاتی که واجد مصلحتن، بعضیشون مصلحت نداشتن، بر اون اساس گفته من امر روشون نمیارم، امر وجوبی روش نمیارم، حتی ممکنه بعضیشون حرمت هم روش آورده باشه. ببینید امر شارع بر اساس چیه؟ بر اساس اون مصلحت هست. چون مصلحت داره اینو میخواد. حالا چه اشکالی داره که این عنوان مطلوبیت بدون اون جهد طلب فعلی، مطلوبیت ذاتی که داره، این عنوان مطلوبون بیاد چی باشه؟ بیاد معرف این آحاد صلات باشه. این نه به معنی که طلب فعلی روش اومد، یک مطلوبیت ذاتی داره و ما میدونیم بر اساس این مطلوبیت ذاتی که داره بعدا شارع بهش امرم خواهد کرد، امر شارع روی اینها خواهد رفت. بس اشکالی در این مسئله نیست، میتونه مطلوبیت ذاتی داشته باشه و طلب شارع روش هنوز نرفته باشه. خب حالا پس نسبت به شما که بعد اینکه امر شارع صادر میشه شما کار دارید با صلات، بعد امر شارع که مطلوبیت ذاتی رو میدونید دیگه چی؟ با اون شارع میکنید. نسبت به خود شارع، خود شارع که میدونید مطلوبیت ذاتیش چیه، درسته؟ اونم شارع چی کار میکنه؟ بر اساس اون مطلوبیت ذاتی امر کنه به چیه؟ متعلق خودش. یعنی اون افرادی از صلات که مطلوبیت ذاتی داره خود شارع که میدونید چیه؟ خود شارع با اون عنوان مطلوب بهش اشاره میکنه. چون من و شما بعد از امر کار با صلات داریم، جز ماهیات شرعی است. خود شارع قبلش مطلوبیت ذاتی رو میدونست. ببینید طلب رو همیشه نباید تفسیر کنیم به اون طلب بالفعلی که با صیغه امر میاد. طلب رو میتونیم جور دیگه معنا بکنیم. این نسبت به عنوان طلب، مطلوبیت اندر شارع. حتی نسبت به اثر هم همین جوره. اثر هنوز وجودش مترتب نشده، اما ما که میتونیم چه اثری داره؟ شارع به اعتبار علم به اثر اومده این امر آورد روی شی. بذارید من یه نکته عرض کنم. فرق بین وجود غایت و غرض و علت غایی چیه که شما بر اساس علت غایی میگید یک چیزی رو ایجاد میکنید؟ میگید من اینو درست کردم به این علت. وقتی میگید اینو درست کردم به این علت، علتش چی میشه؟ علت فعالی غاییه. علت غایه یعنی به خاطر لعجل حصول این امر من این شیء رو درست کردم. خب علت غایی الان حاصل شده یا نشده؟ یا یکی کسی میاد میگه آقا علت غایی که الان نیستش که، بعدنا به وجود میاد. میگیم درسته، علت غایی منشأ ایجاد این شیء شد، خود این علت غایی بعدن وجود پیدا میکنه. چیش منشأ ایجاد شد؟ تصورش منشأ ایجاد شد. من علت غایی رو تصور کردم، بعدن که این شیء رو ایجاد کردم خود علت غایی ایجاد میشه، به نتیجه میرسم، به ثمر میرسم. شما میوه رو تصور میکنید، میگید خیلی خوبه یه درخت مثلا انار بکارم که مثلا یه تن میوه انار بده. الان فرض این علت غایی رو میکنید، تصویرش رو میکنید، بعد درخت رو ایجاد میکنید، بعد خود انار رو میاد دستتون، درسته؟ یه تن انار. اینم همینجوره. شما پس بین علت غایی قبل از ایجاد و بعد از ایجاد چه فرقیه؟ علت غایی قبل از ایجاد تصویره، علت غایی بعد از ایجاد وجود علت غاییه، درسته؟ پس شما میتونید اون چه که بعد از طلب، اون عنوانی که بعد از طلب ایجاد میشه یا بعد از امر ایجاد میشه یا بعد وجود این شیء ایجاد میشه، تصویرش رو قبلش بیارید، تصویرش به شما معرفه برای شما. میگه اینا همون صلات هایی هست که بعدنا وقتی وجود پیدا کردن نهی عن الفحشاء و المنکر میکنن، ما عنوان نهی از فحشاء و منکر رو معرفشون میگیرید. خود نهی از فحشاء و منکر رو تصویر کردید. این تصویر ذهنی شما که این همون صلاتی که یترتب علیه بعدن نهی عن الفحشاء و المنکر لو وجد، اگر وجود پیدا بکنه نهی عن الفحشاء و المنکر میکنه. در ذاتش این اختزای نصر هست دیگه. شما با توجه به اینکه این اثر رو میتونه انجام بده، میتونه داشته باشه، بهش اشکال بکنید. چه اشکال داره؟ اشکالی داره؟ میتونید تصویرش رو قبلش داشته باشید. اصلا تو علت غایی همیشه همینجوره. تصویر علت غایی قبل از ایجاد صلات، قبل از اینه که امر و صلات بیاد، اما خود علت غایب بعد اینه که امر اومد روی صلات، صلات وجود پیدا کرد، بعد که صلات وجود پیدا کرد غایت هم ایجاد میشه. بله دیگه، غایت محقق میشه.
پس غایت همونیه که تو ذهن
اومده. احسن، یعنی اونی که علیت داره تو مسئله غایت اون تصویر است، ولی اون که خودش وجود غایت باشه. یعنی ما خلط بین این دوستا نباید بکنیم. اونی که علت غایی ما بود که ما میام میگم آقا برای چی خلق کردیم، میگه برای این، برای وجود هم چیزی، میگه برای وجود، اما در حقیقت اون وجودی که برای علت غایی میخواد تصویر بکنه، وجود که هنوز ایجاد نشده که. اونی که علیت داره وجود خارجی علت غایی نیست، تصویرشه. یعنی علیت مال اون تصویره است، نه مال اون وجوده. مال اون وجوده نیست علیت غایی، در حقیقت اون غایته. علیت دیگه اون نداره. علیتو چیش داره؟ وجود ذهنیش داره. وجود خارجیش دیگه علیت نداره، اون خود غایته. پس این اشکال دفع میشه با این مبنا. یه سری از این اشکالاتی که به جامعه میشد اینا حل میشه. تصویری هم برای جامعه اعتباری که ما وقتی مرحوم اصفهانی ایراد گرفتن گفتیم میتونیم داشته باشیم، اونم بر همین اساس ظاهرن اشکالی نداره. تصویر جامعه اعتباری هم تمامه، یعنی اون چه که شما رو به غرض شارع میرساند، این هم هیچ اشکالی نداره. تصویر جامعه ترکیبی هم، اون تصویر اولی که ایشون ارائه دادن، اونم هیچ اشکالی نداشت. تصویری که برای جامعه ترکیبی ارائه دادن که در جامعه ترکیبی صلات مختار اومدیم گفتیم تصویر دوم جامعه ترکیبی شد، اونم گفتیم اشکال نداره. آقای خویی به فرمایش مرحوم اصفهانی ایرادی دارن و اون ایراد وارد نیست. آقای خویی تصور کردن که مرحوم اصفهانی تو جامعه ترکیبی دارن جامعه ذاتی بیان میکنن، ما گفتیم جامعه ذاتی رو ما نمیخوایم بگیم. تصویر دیگه ای که برای جامعه ترکیبی هست اینه که ما با فرض ابهام بیایم بگیم جامعه صحیحی اقل اجزا و شرایطیه که صلات با اون صحیح میشه و نسبت به اونها به شرط شیعه. اما بعضی از اجزا و شرایط هستن که صلات نسبت به اونها لا به شرطه، یا به اصطلاح مقید هست در ظرف التفات و عدم نسیان. اونا هم خب اجزا صلات هستن، اما اصل صلات اوناییه که صلات نسبت اونا علی ای حال به شرط شیعه. مثلا رکوع، شما میگید من یادم رفت، حالا میشه بعدا میگم فایده نداره. این از ارکان اقل اجزا و شرایطی که صلات بدون اون اصلا محقق نمیشه، اما بقیه صلات نسبت بهشون مبهم است. تو بعضی از شرایط هستن، تو بعضی از شرایط نیستن. این هم یک تصویر دیگه.
اشکال بعدی که گفت فقط یه
بار اگر الله اکبر رو میگه، اون اشکال سر جاش درسته. اون علتش اینه، ما اصلا میگیم یه مبنای دیگه ای لحل هست که بگیم ذات صلات چیز دیگه غیر این رکوع و سجوده. یعنی اگر ذات صلات حتما رکوع و سجود داشت، این رکوع و سجود در صورت فقدان نباید نماز صحیح می بود، در حالی که گاهی وقتا رکوع و سجود فاقد در نماز نیست، مثلا ایمایی رکوع سجود انجام میده یا اصلا در صلات غرق اصلا رکوع سجود انجام نمیده، اصلا انجامشون هم نمیده، این صرف نیت داره. پس لعله که ما همون حرفی که اول خدمتون عرض کردیم، صلات رو اصلا داخل در این اجزا، این اجزا رو صلات ندونیم. حقیقتا صلات یک باطن دیگه ای داره، این اجزا و شرایطی که براش ذکر شده در حقیقت اجزاء خارجی این نمازی هستند که ما داریم انجام میدیم به عنوان ظهور او. میتونن نسبت به صلات چیه؟ از صلات رو بگیم نسبت به اینها به شرطه، لا به شرطه، ابهامی داره، یعنی به شرط شیء نیست علی جمیع احوال، لا به شرط ابهامی. یا اینکه حالا تعبیر لا به شرط هم شاید بعض وقتا تعبیر قشنگی نباشه، بگیم مبهم نسبت به اینها، باطنش امر دیگه ایه. یک امر دیگه ای در باطن صلات است. حالا باطن صلات میتونه ذکر باشه، یک نوع ذکر خاص با یک نیت خاص، ولو به الله اکبر بوده باشه. باطن الله اکبر چیه؟ باطن ذکر چیه؟ نحن اهل ذکر، اهل ذکر بیده. اون حقیقت توجه به حق تعالی، اصلا فرمودن سبحنا و سبحت الملائکه، حللنا و حللت الملائکه، میگه باطن صلات به اهل بیت علیه السلام برمیگرده. ببینید تو زیاد جامعه کبیره چی داره؟ من قصده او توجه بکن، من اراد الله بده بکن، من قصده او توجه بکن. قصد خدا رو کرده، توجه به اهل بیت. یک تک ذکر، اصلا خود باطن ذکر و توجه به اقدالا، این از مسیر اهل بیت. یعنی شما خواهید توجه به خدا پیدا بکنید، این از مسیر اهل بیت. لذا امیر مؤمنان اهل بیت شدن حقیقتشون ذکر، ذکر الله. این ذکرنا من ذکر، ذکرشون هم ذکر خداست. لذا شما وقتی اسم امیر مؤمنان میارید خارج از ذکر نیست. برعکس تصور بعضی از فقها، که بعضی از فقها تصورشون اینه که اگر نام اهل بیت آوردیم یه خطابی به اهل بیت کردیم، این خطاب چون ذکر نیست مخاطبه انسانه، لذا نماز شما ایراد پیدا میکنه. مثلا یکی کسی وسط نماز گفت یا ابا عبدالله الحسن. اکثر فقها میگن اشکال داره، ولی این مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که در باب معارف چه اعتقادی داشته باشیم. اگر ائمه رو اینجور تصویر بکنید که بگید نه انسان هایی هن، وقتی باشون خطاب میکنی این خطاب ذکر نیست، مخاطبه دیگه ذکر نیست، اگر اینجوری تصویر تو ذهن شما باشه، بعد خب میگید که نماز صحبت کردن با خداست، این کلام آدمیه. اما اگر گفتی این چه کلام آدمیه، این خودش ذکر خداست، اصلا صحبت کردن با اونها، اونا میشنون، نه لسان الله هن، اذن الله هن، میخوای با خدا حرف بزنی اونا باید بشنون. من اراد الله بدع بکن، من قصده او توجه، من قصده او توجه بکن، اینا توجه به اونها میشه برا قصد به خدا. من وحده او قبل انکم، هر کس که خدا رو به توحید شناخت از شما قبول کرده، از مجرای شما توحید بهش اعطا شده. وقتی که اومدید گفتید ذکرنا من ذکر الله، این ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما ذکر خداست. وقتی این تصویر رو اومدید ارائه دادید، میگید که خود اهل بیت ذکرن، ذکرشون هم ذکر خداست، لذا تو این نماز هم اگر این ذکر رو بگید نه تنها اشکال نداره، بلکه حقیقت نماز هم خودشونه، چون نماز ذکر اللهه، نماز ذکر اللهه، اهل بیت هم در بودین ذکر الله، لذا فرمودن انا صلات المؤمن. پس شما تو نمازت بگی یا علی یا اینجور از کار رو بگی، نه اشکالی نداره. حالا جلو وهابیا نگیم که متهم به شرک بکنن، اونا هم عقلشون نمیرسه، اما خب فقهای ما دیگه نباید بگن باطله. لذا از آقای بهجت پرسیدن، سر درس هم بوده، تا این گفت شما سر نماز مثلا ما تو خونه میگیم السلام علیک یا ابو عبدالله، چی جواب بدم آقای بهجت؟ گفتم به قصد دعا مانعی نداد. ببینید السلام علیک یا ابو عبدالله و الارواح التي حلت بکنه، مانعی نداد. تو این نمازه کلام آدمی، آخه کلام آدمی ذکر سید و شهدا، تا حالا گفتن ذکر نامن ذکر الله، حالا یه دفعه تو اینجا منقلب، نه ذکر نامن ذکر الله یعنی کلام آدمی دیگه نیست، این ذکر الله، ذکر الله دیگه یعنی چیزی که تقریبا تو معارف باید خیلی روشن باشه. متاسفانه مثلا به هر حال یه مدار توی مباحث باید بیشتر کار باشه. اما اگر ظاهرش اینه که اینا ذکرش ذکر الله، باطن صلات هم همینه، لذا اون جزء اصلی رکنی نماز که اون نیت توجه به حقه و اون ذکر زبانیه، که توجه به حق هم یه نوع ذکر قلبیه، زبانیش هم میشه ذکر لسانی، ذکر قلبی و لسانی هر دو امیرالمؤمنین. لذا میفهمن سلام علیکم انا صلات المؤمنین، وقتی میفهمن انا صلات المؤمنین چجوری صلات مؤمنینه؟ یه رکن اصلی داره نماز، بعدی هم ظهور همون حقیقت انسان داری، یعنی رکوع این ظهور تعظیم حقه، که اهل بیت تعظیم حق کردن به صورت ظهور، ظهورش به این صورته، یعنی در حالات اهل بیت سجده به تنی تمام خضوع نسبت به حق، اینا هم ظهور همین مسائله. اما اصل باطن صلات چیه؟ اون توجه قلبی، ذکر قلبی و ذکر لسانیه، هم ذکر قلبی هم ذکر لسانی، باطنش چیه؟ خود امیر مؤمنان ذکر الله، توجه به خدا، لذا توجه به خدا هم جز از مجرای توجه به اونها محقق نمیشه. من قصده توجه بکن نمیشه، یعنی شما قصد خدا رو کردی تو نماز توجه بکن، ناخودآگاه توجه به اونها کردی، مجرای اینه که شما متصل به حق بشی، به واسطه اینا بنا و بدالله به واسطه اونها وصل به حق میشی، به واسطه اتصال اونها وصل به حق میشی. نمیشه که اینجور نباشه، یعنی از قاعده عقلی و فلسفی و عرفانیش این مجرا رو داره، این مجرا رو داره. برای همین ما باطن صلات رو اینجور میگیم و حقیقت صلات رو اینجور میگیم. اینا این یکی اجزا چیه؟ اینا باز ظهور همون ولایت، همونجور که اون ذکر ظهور ولایت بود و اصل صلات ذکر بود، اینا هم ظهور ولایته. ولایت عین تعظیم حقه، عین خضوع حقه. تعظیم حقش میشه رکوع، خضوع حقش میشه سجود. ولایت عین شهود تشهد بعد توی ولایت بوده باشه. اصلا خود سلام که از اسماء خداست، این یکی از در حقیقتش در باطنش خود از زهرا سماء سلامه. تو سوره قدر لیلة القدر رو میفهمن، لیلة القدر که از زهرا سماء سلام میاد، دامت بر فجر. لیلة القدر چیه؟ سلام. باطنش، باطن سلام که از اسماء الهیه، مظهرش اهل بیت علیهم السلام. پس این تمام اینا که نگاه کنید ظهورات اهل بیت علیهم السلام. اصل اون مسئلهش میشه اون توجهه. اگر این رو گفتیم اصلا مسئله جامعه ترکیبی همه خیلی راحت تر میشه، باطنش خیلی مسائل حل میشه. یعنی یه مقدار بعضی وقتا بعضی مباحث با مباحث معرفتی خیلی، مخصوصا تو باب صلات، مباحث معرفتی خیلی کمک میکنه به حل یه سری معضلاتی که تو باب صلات هست. از تصویر صحیحی، جامعه صحیح گذشتیم. جامعه عمی چه تصویری داره؟ جامعه عمی، من یک بیان محقق قومی رو عرض بکنم، میزای قومی رو، تا بعد به یه دو تا تصویر دیگه هم برسیم و انشالله بعد وارد اصل بحث صحیح و عم بشیم. اینو دیگه سریع اشاره میکنیم و رد میشیم. مرحوم میرزای قومی فرمودن جامعه جمع یک مقداری از اجزاء عبادت است، مثل ارکان و سایر اجزا، اینها دخیل در مأمور به، جزء مأمور به نیست، اینا دخیله. اما کنده هم که خودش تو موضوع له نیست، جزء مأمور به نباید بگیم، بگیم دخیله در به اصطلاح مأمور به، نه در موضوع له. این فرمایش ایشون مورد اشکال صاحب کفایه واقع شد. صاحب کفایه فرمودن که اگر یک کسی بیاد تمام اجزا و شرایط نمازو بیاره جز بعضی از ارکان، بعضی از ارکان رو نیاره، اینجا طبق این نظریه شما که اومدید میگید که حالا نظر صاحب کفایه چیه، یه مقدار یه حرف زده که حالا دو پهلوه و حالا من میگم بعد تو اشکالی که بهشون میشه مشخص میشه. میگن اگر بعضی از ارکان رو نیوردم و تمام اجزا و شرایط آورد، لازمه این نظریه اینه که صدق صلات بکنه. یه حرف صاحب کفایه. اتفاقا اگر بعد من و شما در این مسئله نگاه بکنیم، بعد ایشون فرمود لازمه اینه که صدق نکنه به این تعبیر. آی خویی تو جواب فرمایششون یک تفصیلی دادن. تفصیلشون اینه، میفرماین که اگر صلات اصلا طبیعت رکوع نداشته باشه، یعنی اصلا تو هیچ کدوم از رکعاتش رکوع نکنه، ایشون میفرماین که این شکل صلات صلات نیست. یعنی که میگه این چیز شبیه صلات انجام داد اما رکوع نداشت، صلات نیست. این حرفای خویه. ببینید میگن یعنی که انه این صلات اصلا نیست، اما اگر مشتمل بر طبیعت رکن بود، یعنی رکوع داشت، یه رکعتاش مثلا رکوع نداشت، اگر اینجوری شد ما به این میگیم صلات. صلات صدق میتونه بکنه، یک رکعتش مثلا این رو نداشته، رکوع نداشته، صلات عرفا صدق میکنه. یعنی اگر واجد سامنه کنه بعض اجزا و شرایط بوده باشه صلات صدق میکنه. این اشکال اول آقای آخون ظاهرا مثلا فهمن تمام نیست. اشکال دومی کردن فرمودن که اگر یک نمازی بوده باشه تمام ارکان رو داشته باشه ولی که اجزا و شرایط نداشته باشه، لازمه این نظر مرحوم محقق قومی اینه که ما به این نماز بگیم چی؟ بگیم این نماز نماز است، تمام اجزا و شرایط داره اما تمام ارکان رو داره اما سایر اجزا و شرایط نداره، فقط ارکان خالی داشته باشه اما اجزا و شرایط نداشته باشه، ما باید به این بگیم نماز. مثل چی؟ یه الله اکبر، یه رکوع، دوتا سجده، ذکر مثلا هیچی نگه. این چه نمازیه؟ شما کسی ذکر نگفتی، بودی الله اکبر، رکوع کردی، دوتا سجده هم کردی بدون ذکر. میگن آقای آخون فهمن لازمش اینه شما گفتید ارکانو داشته باشه، اون اجزا شرعه دخیله در چی هن؟ در مأمور به هن، نه دخیله در موضوع. لازمه این تعریف شما اینه که این نماز باشد. جواب چیه؟ جوابی که به این آقای آخون داده میشه اینه که آقای خوب میفهمن بله اتفاقا ما هم میگیم صدق میکنه. لازمه حرف میزای قومین هست و لازمه خوبی هم هست، صدق هم میکنه تو بعضی از حالات. مثل چی؟ مثل جایی که التفات نداشته، یادش رفته. مثلا به قول آخون کسی یادش رفت، تو حالتی بود که گفت الله اکبر، رفت و رکوع. مثل اینکه عرض میکردم یکی از آقایون بزرگوار بود تو اصفهان، گفتش که مگه میشه که مثلا اینکه بگه الله اکبر بعد سوره حمد و سوره وقت پسر شهید شد و همروز اومد تو مسجد و الله اکبر رفت و رکوع بلا فاصله پیش میاد، ذکر سجده هم نگفت، تو چیزی که بود اصلا توجه نداشت، الله اکبر رفت و رکوع. ببینید ذکر سجده هم نگه، بره تو سجده بنشه یادش بره. این سجده که عاده نمیخواد که، درسته؟ ذکر رکوع هم اگه فراموش کنی که عاده نمیخواد که. اگه بعد بلند شید برای تسبیحات هر باید دوباره یادتون بره، دوباره برید تو رکوع. حالا اول میگه بله دیگه، بگم همین که مثلا بند خدا هم گفتش که بند خدا هم گفت نمیشه، اما بعد که دید شد. برای خودش هم شد، برای خودش هم شد، میگه اصلا همچیز اصلا نمیتونه بشه، بعدی برای خودش هم شد، حالتی بهش دست داد، حواسش اصلا نبود. تا میگفت الله اکبر فکر میکرد این الله اکبر به جای اینکه ذکر بخواد بگه و وارد رکعت بشه، فکر میکرد این الله اکبر قبل رکوعش. به قدری ذهنش منسلخ شده بود که همینجوری داشت نماز هم میخوند، اما تا میگفت الله اکبر متوجه نبود که این حمد و سوره نخونده، بعد الان حمد و سوره خونده، فکر کرد الله اکبر رکوعه، میرفت تو رکوع. الله اکبر که میگو فکر میاد مال رکوعش، تا بلند میشد تا به هر حال پیش میاد. اینجور چیز منظورم حالا اینه، میخوایم اینو بگیم، ما کاری به این که اصلا مستاقش واقع میشه یا نشه نداریم. اگر یه کسی همچین نسیانی برش عارض شد، این نماز صحیحه یا باطله؟ صحیحه. صلات هست یا نه؟ به قول خودم میفهمم صلات مقبولم هست، مثل اینه که آیزایمر گرفتن ها. یادش نمیاد که چیکار بکنه، پیش میاد، میاد اونجا، یعنی وسط نماز هست هیچ نمیفهم، میره تو رکوع. هستن الان اینه که آیزایمر گرفتن، بعضا شما برخورد داشته باشین بعد به قدری شدید میشه به من شیرا وا کرد و تمجید نگاه داشت، نگاه میکرد، اهل معنا هم بود، خودشون بنده بود، داشت نگاه میکرد، میگفت من هر چی فکر میکنم شیرا چطوری میخواد آب داره اسراف میشه. یک ساعت نشسته بود داشت نگاه میکرد شیرا چطوری بسته میشه، یک ساعت نشسته بود داشت رو نگاه میکرد. الان ای حال اینجور میشه دیگه گاهی وقتا. منظورم اینه که یعنی صلات باطل نیست، پس لعل همین صحیح هم بود باشه، بله همین صلات صحیح. به قول خود این فهمن نمیشه شما اشکال کنید که اگر یک نمازی فاقد اجزا و شرایط باشه جز ارکان این باطله. در بعضی شرایط فاقد اجزا و شرایطی که ارکان رو داشته باشه میتونه صحیح باشه، در صورتی که نسیان همه نبوده باشه، حالا یا بعضی شو کلش، این هم میتونه صلات باشه. این هم اشکال دوم، حالا باید قیش باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.